بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
چنانچه دیروز عرض کردیم، از اون والاشیاء المشترکه تا آخر مما سبق سطر چهارم صفحه 10 به عنوان پاورقی هستش. کل این متن هم ناظر به عبارات صاحب متارهات صفحه 333 و صفحه 334 هست، ناظر به ایناست. فقط یه تفاوت جزئی درش ایجاد کرده، این گازوات عبارت رو هم سخت کرده. حتی اون کلمه مما سبق که داره، اون هم از عبارت های متارهاته. توجه فرمودید؟ گرچه الان که توی اسبار میاد، مراد از مما سبق آخر جلد اوله. الان که اینجا توی اسبار تو عبارت خودش آورده مما سبق، چون مما سبق بحث تشکیکه، اون لما عرب و من وحن قاعد المتأخرین من وجوب اختلاف حقیقت تام و ناقص مما سبق، همین اشاره داره به بحث‌های اواخر جلد اول که بحث تشکیک بود و صدر متعلم حرفای مشار رو نقد کرد و حتی شیخ اشراق رو در تشکیک در اون ماهوی پذیرفت و قبول کرد. خب تا اینجا با عنوان پاورقی هستش. از ولحق دوباره وارد عبارت میشیم. اگر این تیکار رو به هم دیگه مرتبط بکنید، کاملا متن به هم پیوسته دارید. اگر این تیکار به هم مرتبط بشه، کاملا متن به هم پیوسته است. ایشون از اول که شروع کرد بحث رو، فرمودن کلی بنابر اصطلاحی که آیون مطرح میکنن، اون هستش که احتمال شرکت داشته باشه یا منع از شرکت نداشته باشه و چنین چیزی نمیتونه در هویت تشخصی خارجی محقق بشه. این فقط تو ذهنه. اگر امری توش اشتراک باشه، نمیتونه در خارج محقق باشه. ولی دخل مقدری صورت گیره و ایشون هم خواست دفع بکنه این دخل مقدر رو. دخل مقدر این بود که چطور پس در کتاب ها میگن که مثلا فرض کنید که کلی در خارج هست، هم در کتاب های منطقی میگن، هم در کتاب های فلسفی میگن که میگن کلی در خارج هست. ایشون این نکته تذکر دادن که مراد از این کلی که گفته میشه در خارج متحقق هستش، مراد کلی طبیعیه، نه کلی به معنای قابلیت انطباق بر کثیرین و اشتراک بین کثیرین. این معنا نبود. در ادامه این بحثا، حالا که کلی مشخص شده، میخوان جزئی و متشخص رو توضیح بدن که تشخص زیر سر چیه. پس کلی نمیتونه تو خارج باشه. خیلی به نحو آرام معناش این استش که و کلی فقط تو فضای ذهن صورت میگیره که هیچ، بلکه اون چی که تو ذهن هستش هم کلیه، که یواش یواش این معنا پخته تر خواهد شد. خب حالا که کلی اینجوری هستش، شخص و تشخص به معنایی که اساسا اشتراک توش دیگه معنا نداشته باشه چجوری محقق میشه؟ شخص و تشخص به معنای این که اشتراک توش مطرح نباشه، این چجوری صورت میگیره؟ صدر متعلم در اینجا دیدگاه نهایی خودشون رو ارائه می‌فرمان. این دیدگاه نهایی، گرچه الان صدر متعلم خیلی واضح اشاره نمی‌کنه، به نحو بسیار آشکار متأثر از دیدگاه شیخ اشراق. دیدگاه شیخ اشراق در ادامه ایشون میاره. به نحو بسیار آشکار متأثر از دیدگاه شیخ اشراق، چون شیخ اشراق معتقد بود اگر امری ذهنی باشه حتما کلیه و اگر پای تشخص و جزئیت بخواد به میان بیاد، باید هویت عینیه مطرح بشه، هویت خارجی مطرح بشه. بله، شیخ اشراق این هویت عینیه رو چی برده؟ روی ماهیت برده. تمام دعوای صدر متعلم با ایشون در این قسمت که در ادامه حرفای شیخ اشراق رو میاره، همین هستی که شما چرا این بس تو ماهیت دارید پیاده میکنید؟ ماهیت به حسب ذاتش به گونه‌ای نیستش که هویت آفرین باشه. این همون بحثایی که صدر متعلم با شیخ اشراق در مسئله اصالت ماهیت و مباحث پیرامونی داره، و الا اصل ایده که تشخص و جزئیت، یعنی اینکه هیچ اشتراک دیگه مطرح نباشه با تحقق خارجی و هویت عینی شکل میگیره، این مال شیخ اشراقه. ولی چون شیخ اشراق این راجع به ماهیت پیاده کرد، معمولا صدر المتعلمین وقتی میخواد گزارش بکنه در میان پیشینیان چه کسی حرف من رو داره، از شیخ اشراق نمونه نمیاره، از فارابی نمونه میاره. اونم اشاره داره به بیانات فارابی در فصول کم، که در اونجا فارابی گفته تشخص وجود به نفس خودشه و تشخص چیزهای دیگر به وجوده. یعنی یه چیزی اگه شما بخواید پیدا بکنید که به حسب سنخ ذاتی، به حسب سنخ ذاتی با اشتراک و انطباق پذیری هماهنگ نیست، اون فقط وجود هستش. بله، امور دیگر هم میتوانن تشخص پیدا بکنن به این معنا که انطباق پذیر بر کسی نباشن، اون منتها اونها به برکت اتحاد با وجود میتونن این نقش رو پیدا بکنن، نه به حسب طبیعت ذات خودشان، به حسب طبیعت ذات. لذا ما میگیم چی؟ ماهیات، در واقع ما میگیم که ماهیات اینها به شکل متشخص بالوجودن، یعنی به حسب وجود اینها متشخص میشن. بله، بحث وجود و بالوجود متشخص میشن، اما وجود به نفس ذاتش است. جناب فارابی این بیان رو داره، لذا هر وقت صدرا میخواد سابقه این بیان رو مطرح بکنه، این رو مطرح میکنه، به فارابی مثال میزنه. در نهایت صدر المتعلمین در اینجا حرف نهایی خودش رو مطرح میفرماد، میفرماد جزئیات و تشخص به هیچ وجه تو فضای ذهن شکل نمیگیره. اون چی که در فضای ذهن هستش فقط تمیز و امتیازه. شما اگر یک مفهومی رو در ذهن در نظر بگیرید، اگر مفاهیم دیگه رو بهش اضافه بکنید، هی امتیاز این شی از بسیاری از اشیا بیشتر خواهد شد. اگر مفهوم خیلی عام باشه، وقتی یه چیزی اضافه کردید، دارش زیختر میشه، دارش زیختر میشه، دارش زیختر میشه. هزاران قیدم بیاد، هی دارش زیختر میشه، زیختر میشه. تمیز حاصل میشه، ولی هرگز این فرایند به تشخص نمیرسه تا وقتی پای وجود خارجی و هویت عینی خارجی به میان نیاد. تا وقتی این مسائل به میان نیاد، شما نمیتونید بگید که مسئله اشتراک به طور کلی رفع شده، مسئله صدق و کثیرین به طور کلی رفع شده. یعنی چی؟ یعنی از منظر فلسفه صدرایی ما میتوانیم وجود رو به دو قسم تقسیم بکنیم، وجود کلی و وجود جزئی، یا موجود کلی و موجود جزئی. موجود کلی همون موجود ذهنیه، وجود ذهنیه. موجود جزئی همون موجود خارجی هست. اگر متعلق در خارج بود، این جزئی است و تشخص. اگر تو ذهن بود، تو ذهن بود یعنی چی؟ یعنی بلاز مفهومی ها، نه از جنبه دیگری که در نفس ما به نوع جزئی موجوده، اونو کار نداریم ها، توجه کردید؟ اون نه، از منظر حکایی هر مفهومی رو شما روش دست بذارید، به حسب سنخ ذات خودش مسئله انطباق توش را داره. انطباق که پیش اومد، صدق که پیش اومد، مسئله صدق بر کثیرین هم توش هست. بله، ممکن استش که به حسب عوامل خارج از سنخ مفهوم نتونه بر بیش از یک فرد صدق بکنه. مثلا علامه تو همین حاشیه داره، مثلا از باب این که مثلا مفهوم زید، اگر مفهوم زید رو لحاظ بکنید که پسر فلانی هستش، مادرش فلانی هستش، زمانش اینه، مکانش اینه، وقتی تو فضای ذهن دارید حرکت میکنید، هر چه مفهوم هم بهش اضافه بکنید، شما به تشخص و جزئیت نمیرسید. چرا؟ چون طبیعت اون چرا که در فضای ذهن هستش، که طبیعت مفهومیه، به حسب سنخ ذاتش توش صدق و انطباق راه داره. وقتی صدق و انطباق، صدرا در تمام این مباحث میخواد این مسئله رو مسلم کنه که نسبت بین صدق و صدق بر کثیری مساویه. درسته که هر جا بحث صدق، انطباق پذیری، بحث در واقع همین مباحثی که در ارتباط با مفهوم و حملش بر مصداق مطرح میکنه، هر وقت این بحث پیش اومد، قطعا بدونید که صدق بر کثیرین هم همراهش هستش. نمیشه واسه صدق باشه ولی صدق بر کثیرین نباشه. لذا حتی اگر مفهوم بسیار هم شما مقیدش کرده باشید، مثل مفهوم زیدی که پدر مادرش اینه، نمیدونم زمانش اینه، مکانش اینه و امثال اینها، همچنین هم شما قید زده باشید، این مفهوم به لحاظ طبیعت خودش باز قابلیت انتبار بر کثیرین داره. اگر منطبق بر کثیرین نمیشه به خاطر موانع خارجیه، مثل یکی از موانع خارجی که الان متذکر میشه، استحاله اجتماعی مثل این تو خارج. اگر اجتماعی مثل این تو خارج محال نبود، یعنی میشد کاملا دو تا زید با همین مکان، با همین زمان، با همین پدر مادر، با همین ویژگی ها، اگر میشد باشه، مفهوم مشکلی نداشت که برای این دو نفر صدق بکنه یا برای این سه نفر صدق بکنه. تو پس روی ذهنه. بله میگفت نه به این شفافیت، حالا راجع به خصوص اینکه من بحثایی هستش که جناب استاد از اون هم بحثایی دارن که این خصوص به احتمال بسیار قوی مال فارابی نباشه، این جزء عبارات متأخر هست. بله اصلا بحث تو فضای حکمت متعارف و مشا، این بحث که در واقع کلی و جزئی داره، مقصدش مفهومه، مفهوم یا کلی هستش یا جزئی. مفهوم کلی اونی هستش که صدق بر کثیرین بشه باشه، مفهوم جزئی اونی که صدق بر کثیرین نداره بلکه صدق بر فرد خاص داره، این میشه در واقع جزئی. چه چیزی جزئی حاصل میکرد؟ انضمام عوارض مفارقه. انضمام عوارض مفارقه توش بحثای مطرح کردن، به ویژه بحث عین و متا و وضع، این سه تا مقوله. میگفتن شما اگر یک شیء رو این سه تا مقوله رو بهش اضافه بکنید، این میشه دقیقاً شخص و جزئی که غیر قابل صدق بر کثیرینه. این آقایون میخوان متذکر بشن، شیخ اشراق اینو گفته، صدران میخواد اینو منان میخواد تاکید بکنه که تو فضای ذهن، چون مسئله حکایت، چون مسئله صدق، مسئله حمل تو جنس وجود ذهنی، وجود ذهنی که میگه من عام میشه بگید که هر مفهومی مفهوم به ما و مفهوم راه داره، نمیشه جلوی صدق بر کثیرین را از راه درون مفهومی بست. دقت کنید تا مراد این آقایون روشن بشه از این بحث، رجا کردید. نمیشه این صدق بر کثیرین رو به لحاظ فضای درون مفهومی بست. بله، هر چی شما غید رو اضافه بکنید تمیز شدیدتر میشه، تمیز بیشتر میشه، ولیکن تشخص ایجاد نمیشه. شدیدترین تمیز هم شما ایجاد بکنید به وسیله در واقع مکانهای خاص، زمانهای خاص و وضع خاص و ویژگی‌های اطراف، شدیدترین ممیزها رو هم بیارید، باز بحث تمییزه، نه بحث تشخص و جزئیت. به همین توضیحی که عرض کردم، شما اگر یک مفهومی داشته باشید که با هزاران قید هم همراه باشه، به لحاظ صنف مفهومی قابلیت صدق که داره، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین داره. اگر ما مانعی داریم، مانع درون مفهومی نیست، مانع برون مفهومیه. عوامل بیرونی نمیذاره که بیش از یک مصداق این مفهوم داشته باشه. و الا اگر مثلا اجتماعی مثل این در عالم خارج اشکال نداشت، میشد که دو تا سه تا زید با همین ویژگی باشه، این مفهوم مشکل نداشت که برای این دو تا سه تا زید بکنه. توجه کردید؟ مراد فیلسوف اینه. این بحثی که مطرح کردن فلاسفه تو مباحث منطقی هم اثرگذار است. یعنی فیلسوف معتقد استش وقتی ذهنی شد کلیه، توجه که کلی با همون تعریفی که اونا میگفتن، بحث صدق بر کثیرین با همون تعریفی که اونا میگفتن، یعنی صدق بر کثیرین. اگر شما شخص میخواید، باید اصلا زمینه صدق رو برطرف کنید، زمینه انطباق و حکایت رو برطرف کنید. کی زمینه صدق برطرف میشه؟ وقتی که پای وجود خارجی به میان بیاد. بله، اون وقت فیلسوف باید یه توضیح دیگه بده که چرا ما مفهوم یکی رو میگیم کلی، یکی میگیم جزئی. توجه داشته باشید، درسته شما گفتید جزئی حقیقی با وجود خارجیه، چطور در مفهوم ما این اختلاف رو احساس میکنیم؟ فیلسوف میگه این به تمیز برمیگرده، نه به تشخص. یعنی شما وقتی دایره مفهوم رو لحاظ میکنید، یه مفهوم بسیار عامه، مثلا فرض کنید ما از مفهوم شروع کردیم که اصلا هیچ تمیزی نداره، یعنی عامترین مفهومه، یواش یواش بهش قید میزنید، هر چی قید زدید تمیزها حاصل میشه، یعنی از برخی از چیزا جدا میشه، از برخی از چیزا جدا میشه، جدا میشه، جدا میشه، این جدا شدن ها ادامه داره، هر چی قید اضافه کردید تمیز از برخی از چیزا حاصل میشه. ولیکن فرایند قید زدن تو فضای ذهنی همیشه تو بستر تمیزه، هرگز از بستر تمیز به بستر تشخص وارد نخواهد شد. حرف فیلسوف این هستش. نه، صدق مانعش، صدق وقتی پیش اومد، وقتی جای صدق مطرح شد، انطباق پذیری بر کثیرین هم همراهش میاد. یعنی به حسب ذات مفهوم خاصیتش اینه. ذات مفهوم یک امر لغزانه، میخواد تطبیق بکنه بر مصداق. وقتی بعض تطبیق بر مصداق که مطرح شد، مانعی به لحاظ فضای درون مفهومی در بحث صدق بر متکثر، یعنی دست کم بر بیش از یکی، مانعی در درون وجود نداره. عرض کردم مثالش اینه، اگر اجتماع امثال اشکالی نداشت تو خارج و میشد دو تا فرد با تمام این ویژگی‌ها باشه، آیا مفهوم مشکلی داشت که در هر دو تا صدق بکنه؟ مفهوم من نمی‌کنه این معنا را، وضعیت‌های برون مفهومی هستش که برای ما مسئله تشخص اینها رو میاره. همین دیگه، ما الان میخوام بگیم که وقتی صدق مطرح شد، وقتی صدق مطرح شد به لحاظ مفهومی نمیتونید جلوی صدق بر کثیرین رو بگیرید. شاهدش هم اینه، اگر میشد در خارج امثال باشه مفهوم صدق میکرد. توجه کردی؟ بله، وجود خارجیه باشه، یعنی بس تا وجود که تشخص بیاد. اتفاقا وجود باعث میشه که یک مفهومی بر یک فرد بیشتر صدق نکنه و لذا ما راجع به اون مفهوم تو فضای منطقی تشخص و جزئیات به کار ببریم. حاشیه‌ای که علامه در صفحه 11 زده، حاشیه ذیل صفحه 10 شماره 3، این حاشیه رو حتما بعدا دقت بفرمایید. انواع و گونه های متعدد رو مطرح کرده، چون توضیح داده بعضی از جزئیات ها و تشخص هایی که تو فضای مفهومی احساس میکنیم به خاطر ارتباطش به خارجه. توجه کردید؟ حالا ممکنه برخی از قسمت هاش محل ملاحظاتی باشه، ولی این نکتهش جالبه. مثلا حتی صور خیالی، همین صور خیالی زید، امر، بکر، اینا آدم احساس میکنه کاملا جزئیه. این به خاطر این هستش که عقل حکم میکنه در خارج یک مصداق بیشتر این مفهوم نداره، و الا مفهوم به حسب طبیعت خودش انطباق پذیر بر کثیرین هست. چون عقل حکم میکنه، به خاطر همین استعاله اجتماع مثلن تو خارج، عقل حکم میکنه تو خارج وقتی وجود میاد نمیتونه یه وجود دیگه ای کاملا 100% مثل اون باشه، عقل میفهمه که این مفهوم جز بر یک مصداق صدق نمیکنه، و الا این خاصیت درون مفهومی خود مفهوم زید و امثال اینا نیست. بیان خیلی قشنگه. حتی در صور خیالیه مثل زید و امثال اینا هم مسئله به این شکل هستش. پس بنابراین نتیجه که فیلسوف میگیره این هستش، چیزی که ذهنی بشود کلیه، چیزی که پای وجود خارجی به میان بیاید جزئی متشخص از منظر فیلسوفه. بله، فلسفه باید توضیح بده که چرا تو حوزه مفاهیم ما بعضی را قابل صدق بر کثیرین میابیم، بعضی رو قابل صدق بر کثیرین نمیابیم، با اینکه فیلسوف میگه همون مواردی که شما قابل صدق نمیابید واقعا قابل صدق بر کثیرینه. ولی باید فیلسوف توضیح بده این اختلاف در حوزه مفاهیم برای چیه، که عرض کردیم تو بستر تمیز حرکت میکنه. توجه کردید؟ ببینید بیان رو. والحق ان تشخص الشی، یعنی بخواد کلی نباشه. کلی رو که معنا کردیم، گفتیم کلی تو خارج نمیتونه بیاد، چون اگه تو خارج بیاد کلیاتش از دست میده. والحق ان تشخص الشی به معنا کونه ممتنع الشرک فیه، یه کم این عبارت توجه فرمایید. واقعیت اینه که تشخص شی، ما این بحث تشخص موضوع باشید، ما چند تا مفهومی که مثلا تخصص، تشخص، تمیز، تعین، اما تعین در عبارت های بعدی داریم، اینا مفاهیمی هستش که گاهی از اوقات در واقع به نوع دقیق بر اصطلاحات خاص صدق میکنه، که اصلا به جا به جای همه مصرف میشه. توجه کردیم؟ الان که ما اینجا تشخص میگیم دقیقا در مقابل تمیزه، در حسب عبارت هایی که در ادامه صدر و متعلیم مصرف میفرماد. تمیز داریم، تشخص داریم، تخصص داریم، تعین داریم. توجه کردید؟ این مفاهیم یا تقید مثلا، این مفاهیم رو باید ملاحظه بکنیم. اینجا تشخص غیر از تمیزه. والحق ان تشخص شی، تشخص به چه معنا؟ به این معنا که به معنا کونی ممتنع الشرک فیه، به این معنا که اشتراک توش راه نداشته باشه، صدق بر کثیرین توش راه نداشته باشه، این اشتراک، این صدق بر کثیرین، نگاه کنید صدرا میگه اگه میخواد اشتراک بر کثیرین توش راه نداشته باشه باید صدق توش از بین ببری، عبارت به اینقدر شفافیت نداره ولی منظورش اینه اگه میخواید اشتراک که همون صدق بر کثیرین هستش رو از بین ببری باید صدق توش از بین ببری. صدق چجوری از بین میره؟ وقتی پای وجود خارجی به میان بیاد که دیگه اصلا انطباق توش معنا نداره. ولی حکوان به تشخص شی به معنا کنی ممتنع شرکتی به حسب نفس تصوری، این به حسب نفس تصوری خیلی باید مراقبت کنیم. تشخص یک شی به این معنا که نفس تصورش منع شرکت بکنه، این فقط در بحث وجوده، این باید مواظب باشیم. این نفس تصور که گفت نباید ذهنیش بکنیم، توجه کردید؟ یعنی بررسی ذات او ما رو به اینجا میرسونه که این ذات اشتراک پذیر نیست. خیلی یعنی از این متنی هستش که در جایی میشه استناد ازش کرد. این کلمه تصور رو آورده ولی منظورش فضای مفهومی نیست، چون هر چیزی که مفهومی بشه به تصریح صدرا مکرر میشه کلی، توجه کردید؟ بحث ما مفهوم وجود نیست. این که ایشون میگه تشخص شی به این معنا که نفس تصورش منع شرکت بکنه، این فقط در وجوده، که شما وجود رو اگر نفس ذاتش رو تصور بکنید منع شرکت داره، نبرای این رو تو فضای ذهنی مطرح نکنید. یعنی اگر بحث به سنخ ذاتیش او رو بررسی ما بکنیم میفهمیم بحث به سنخ ذاتیش مانع از شرکته. بحث اینه، ببینید؟ والحقوان تشخص شی به معنا کونی ممتنع شرکتی به حسب نفس تصوری، یعنی به حسب ذاتی، به حسب نفس تصوری یعنی به حسب ذاتی، یعنی بدون اینکه چیز دیگر ملاحظه بشه، برخلاف ماهیت که باید پای وجود به میان بیاد تا متشخص بشه، به حسب نفس تصوری یعنی به حسب ذاتی بدون اینکه چیز دیگر پاش به میان بیاد، انما بله یکونو به امر زائد علی الماهیت، این به امری زائد بر ماهیت، یعنی ماهیت به حسب خودش این کار رو انجام نمیده، به امر زائد علی الماهیت مانع به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فیه. خیلی این عبارت که توضیحش بشه بهتره، که اون امر زائد به حسب ذاتش مانع، این صفت زائده، اون امر زائد، امر زائد بر ماهیتی که اون امر زائد مانع است به حسب سنخ ذاتیش از اینکه مسئله اشتراک توش راه پیدا بکنه. پس بنابراین فالمشخص للشیء به معنا ما به یسیر و ممتنع الاشتراک فیه لا یکونو بالحقیقه، لا یکونو بالحقیقه الا نفس وجود ذلک الشیء. مشخص شیء به این معنا که چیزی که به حسب او شیء ممتنع الاشتراک درش میشه، لا یکونو بالحقیقه حقیقتا نیستش مگر نفس وجود اون شی، نه ماهیت اون شی، مگر نفس وجود اون شی. کما ذهب الیه المعلم الثانی، چنانچه معلم ثانی فارابی همین حرف رو زده که تشخص الوجوده به ذاته، تشخص وجود به حسب ذاتش هستش. فان کل وجود متشخص به نفس ذاته، اینا همون اینا چیزی هستش که توضیح میده اون به حسب نفس تصوره را، میخواد بگه به حسب ذاتش جلوی صدق و انطباق رو میگیره. فان کل وجودن متشخصون به نفس ذاته، هر وجودی به حسب ذات خودش متشخصه، و اگر چیزی میخواد متشخص باشه باید بالوجود متشخص باشه. دقت کنید، ماهیت اگه میخواد متشخص باشه باید با وجود خارجی همراه بشه تا متشخص بشه، یعنی دیگه صدق توش از بین بره. و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء، اما اگر قطع نظر بشود از وجود خاصی برای شيء، وجود خاصی یعنی وجود حقیقی خارجی، فالعقل لا یعبا عن تجویز الاشتراک فیه، عقل ابایی ندارد از اینکه اشتراک توش راه پیدا بکنه. و ان ضم الیه الف مخصص، هرچند هزار تا مخصص هم بهش بچسبه. اینو توجه بکنید، حالا بعدا در عبارت های علامه تو کتاب های بدایه و نهایه هستش ولی اینجا تو صفحات بعد میاد. ببینید صدرا بعدا از این مخصص ها هم تعبیر به کلی میکنه و بعد علامه تو آثارش داره که انضمام کلی به کلی هیچ وقت کلی رو جزئی نمی کنه. این استدلال رو نگاه کنید، تمام مخصص ها کلیه، شما هر چی کلی رو به کلی اضافه بکنید انضمام کلی به کلی
نتیجه جزئیت نمیده. چرا تعبیر به کلی میکنه؟ میگه چون به خاطر اینکه وقتی پای وجود به میان نیاد، پای وجود خارجی به میان نیاد، شما این مخصص ها فضای مفهومیشو وقتی در نظر اصل ماهیت به لحاظ تصوری که در نظر گرفتید رو لحاظ بکنید، اون همه کلی هم دیگه. ببینید این مخصص ها را چرا ایشون بعدها تعبیر به کلی میکنه اینها را، با اینکه خواستن مثلا پسر فلانی بودن، میگه همین پسر فلانی بودن به حسب نفس طبیعتش اگه پای وجود به میان نیاد قابل صدقه بر کسی اینه، لذا به خودش حق میده که از همه این مخصصا با عنوان کلیات یاد کنه. دارم تلاش میکنم برخی از عبارات ها رو حل کنم، توجه کردید؟ لذا به خودش اجازه میده که از اینا به کلیات تعبیر کنه، چون جایی که مثلا میگه انضمام کلی به کلی موجب جزئیات نمیشه، ممکنه کسی برگرده بگه انضمام کلی به کلی موجب جزئیات نمیشه، انضمام جزئی به کلی موجب جزئیات میشه. مثلا ابن فلان بودن، زمان فلان داشتن، اینا جزئی هستش، انضمام جزئی به کلی اونو جزئی میکنه. میگه بابا سر راه ببینید که بابا اونایی که شما زعیم لازم اینا همشون کلی هستن، لذاست که انضمام هر قیدی به یک کلی، یعنی انضمام کلی به کلی، و انضمام کلی به کلی تمیز میاره ولی تشخص نمیاره. و این ضم الی حلف مخصص، از اینجا ایشون توضیح میده که تمیز غیر از تشخصه، یعنی تبیینی میارن برای اینکه امتیاز غیر از تشخصه. چرا؟ چون امتیاز یک امر قیاسی و نسبیه. یعنی راجع به اینکه امتیاز رو در چه بحثی باید چجوری باید مطرح کرد، جای بحث گفتگو داره. اصطلاح تمیز بیشتر در حوزه ماهیات مطرح شده، ولذا از یک جهت باید بگیم که هرگز دامنه قلم روی تمیز به خارج کشیده نمیشه، چون در حوزه ماهیات فقط هستش. ماهیات هم فقط تو فضای ماهیات بلازه که پای وجود به میان نیاد، فقط تو فضای ذهن هستن. اما اگر تمیز رو از این اصطلاح آزادش کنیم، یعنی مطلق امتیاز یک شی از دیگری باشه، این تشخص ها رو هم میگیره. ولی حتی اگر تشخص رو هم بگیره، وجود خارجی رو هم بگیره، تو تمیز مقایسه با غیر نهفته شده است. یعنی تمیز وصف نسبی اشیاء، وصف اضافی اشیاء، نه وصف نفسی اشیاء. برخلاف تشخص، تشخص وصف نفسی اشیاء. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک شیء رو داشته باشید که اصلا چیز دیگری وجود نداره تا این شیء با او تمایز برقرار بکنه، یعنی تمیز توش معنا نداشته باشه ولی تشخص توش معنا داره، چون تشخص وصف نفسی شیئه، تمیز وصف نسبی و اضافی شیئه که در مقایسه با غیر در واقع ملاحظه میشه. فإن الامتیاز فی الواقع غیر تشخص، امتیاز به لحاظ واقعیت و نفس الامر غیر از تشخص، واقع نگیرین تو خارجا، امتیاز به لحاظ واقع غیر از تشخصه، از الاول للشیء بالقیاس الى المشارکات فی امر عام، چون اولی یعنی امتیاز و تمیز در مقایسه با مشارکات در یک امر عامه، یعنی مشارکای در یک امر عامو میسنجیم، میگیم این از اون ممتاز است. مثلا به فصل یک چیزی رو در نظر باید بگیرید، امر عامی رو باید در نظر بگیرید، مشترکاتی که لازم داره، میگه این از اون ممتاز به چیه؟ در اون که مشترکه، بس به چی ممتاز؟ میگیم به فلان چیز، به جزء ذات، به تمام ذات، نمیدونم، و فرض کنید که به عوارض مفارق خارج از ذات، بس یا به فضای تشکیکی مثلا که شیخ اشراق میگفته. و ثانی، اما دومی یعنی تشخص، این توجه داشته باشید، حتی امتیاز تو خارج، یعنی مثلا این شیء خارجی رو میخوام بگیم امتیاز داره، اصلا نفس امتیاز یعنی مقایسه با غیر و تفکیکش از غیر، پس میشه نسبی و اضافی. و ثانی یعنی تشخص به اعتباره فی نفسه، حتی انه لو لم یکن له مشارکان، حتی هیچ مشارکی نداشته باشه، لا یحتاج الا نظرنا، حتی انه لو لم یکن له مشارکان لا یحتاج الا ممیز زائد، معن له تشخصا فی نفسه، اگر مشارک نداشته باشه احتیاج به ممیز زائد نداره، توجه کنید، یعنی ممیز نمیخواد ولی تشخص داره، معن له تشخصا فی نفسه، تشخص داره ولی ممیزی براش مطرح نیسته، چون در واقع مشارکی نداره که بخواد تمیز داشته باشه. ولا یبادو، این ولا یبادو رو یه مقدار مفصل‌تر از کتاب ما صفحه 12 سطح 16 میاره، همین یکی دو صفحه بعد سطح 16 میاره. چی میخواد بفهمد؟ بحث خوبیه اینجا، و اون بحث اینه که بله، تو فضای تمیزها هر چه شما تمیز رو جلو ببرید، قیود اضافه بکنید، به تشخص نخواهید رسید. باید تشخص با وجود خارجی حاصل بشه، ولی یک نکته است و اون این استش که تمیز امکان استعدادی تشخص رو بالا میبره. توجه کنید، یه بحثی رو دوستان در کتاب‌های مختلف شون دیده باشن، رأی کلی به فعل خارجی منجر نمیشه. توجه کردید؟ مثلا شما یک، مثلا من علم رو دوست دارم، این که باعث نمیشه شما بیاد اینجا بشینید که علم رو دوست دارم، باید جزئی بشه. کدوم علم رو، در کجا، چه درسی، چه جوری، اینقدر قید میخوره، قید میخوره، قید میخوره تا بستر آماده میشه که فاعلیت فعلش رو انجام بده و پای تشخص به میان بیاد. یعنی مثلا وقتی کلیه، کلی مثلا ما میگیم انسان خیلی کلیه، خب این که موجب تحقق یک فرزند در قالب نمیشه که. خداوند متعال هم که میخواد در نظر بگیره فاعل حقیقی که میخواد این زید رو خلق بکنه، انسان اینجوری جزئی 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 جزئی، یعنی جزئی که میگم یعنی تمیز تمیز تمیز، تا با اجرای جمیع قیود و ملاحظه جمیع قیود میشود این. یعنی انسان، شما میخواد میگی من میخوام انسان رو ملاقات کنم، فایده نداره که تا این زید نشود ملاقات معنا نداره که امر خارجیه. ببینید چی مطرح میفرماد؟ میفرماد ولا یبعدو، بله تمیزها در مسیری حرکت میکند که بسترها رو برای تشخص خارجی آماده میکنه. تمیز، ببینید تمیز یک اگر بخوایم بگیم، تمیز یک عنوان عام، یک امر نسبی و اضافی، یعنی شی رو با غیر که مقایسه می‌کنیم میگیم امتیازش چیه. حتی اگر این شی خارجی متشخص رو می‌خوام تمیزش مطرح بکنیم، نسبیه، درسته؟ حالا این یه بحث، یه بحث دیگه. ما تو فضای ذهن می‌توانیم تشخص پیدا بکنیم؟ نه، همش تمیز 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 تا آخرین حد. بله، نه هیچ ایجاد نمی‌کنه. بس مثلا شما میخوای یه کار رو انجام، بستر رو برای فاعل در فرایند ایجاد آماده میکنه. متوجه کنید، مثلا شما اگر همین مثال زدم، گفتم شما اگر قراره که این کتاب رو در دست بگیرید، این که شما دوست دارید کتاب رو در دست بگیرید فایده داره؟ کتاب فلان 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 اینقدر باید قید بخوره تا بشه این کتاب، تا بگید این کتاب دست بگیرید. اینجا گفتم رأی کلی فعل خارجی رو نتیجه نمیده، باید رأی جزئی بشه، جزئی منطقی، نم به لحاظ این بحث، یعنی متمیز کامل. وقتی متمیز شدید شد، با اینکه به حساب سنخ ذاتش باز قابل استدلال و کسی این است، ولی چون دیگه به حدی رسید دیگه فقط مانع خارجیه، یعنی چون تو خارج اجتماع امثال ممتنع هستش، این دیگه صدق نمیتونه بکنه بر کسی. به اینجا که رسید، حالا شما میتونید فعالیت کنید و اون شی رو ایجاد کنید. قبل از اون نمیتونید شی رو ایجاد کنید. کلمه لایبعد هم میخواد همین نکته رو برسونه که یعنی به ذهن میزنه که اینجوری باشه. حرفش هم درسته. میفرماد و لایبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء استعداد التشخص. بعید نیستش که تمیز موجب بشود برای شی استعداد تشخص را. فان النوع المادی المنتشر، چرا نوع مادی منتشر رو میگه؟ چون اینا استفاده ما نباید بگیم، چون نوع مجرد منحصر در فرد اون هیچ، ولی نوع مادی که گونه های متعدد میپذیره، تفرق داره، تا جزئی نشه، یعنی جزئی به حسب فضای مفهومی که منطقی میگفته، تا اون نشه تشخص معنا نداره. فان النوع المادی المنتشر ما لم يكن الماده متخصص استعداد لواحد من لا يفيز وجوده عن المبدا الاعلى، تا زمانی رو که ماده متخصص استعداد نشه، یعنی کاملا استعداد پیدا نکنه برای یکی از اینها، وجودش از نایه مبدأ اعلی، از نایه فاعل محقق نمیشه. یادت هم اینجا نوشتم شرح منظومه مبادی سبزواری جلد 2 صفحه 379. فإن النوع المادی المنتشر، چون در نوع مجرد اصلا خودش منحصر در فرد هست، راجعه تمیز توش معنا نداره، یعنی تحقق تشخص اینجوری این سبکه، یا کلیه یا نوعه یا شخصه دیگه، جزئی بشه تا معقل باشه نداره. کجا؟ ببینید این بحث درسته، این توجه دارم که مثلا نگاه کنید اون تمیز هایی رو که ما مطرح کردیم تو فرایند ذهن داره هی صورت میگیره که فاعل بتواند این فعل رو در مرحله بعد متشخصش بکنه. ولی این در چه بستری صورت میگیره؟ این در بستر در واقع نوع مادی شکل میگیره. مثلا شما اگر فاعل فرض خداوند نمیخواد یک انسان رو ایجاد بکنه، ما که به لحاظ ذهن میگیم هی انسان با جزئی جزئی جزئی، این فرایند تو خارج تو بستر ماده اتفاق میفته. یعنی ماده باید زمانهایی ازش بگذره، یواش یواش هی تخصص 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 تا پدر زید و مادر زید بشه تا مراحل بعدی بشه از زید. توجه کردید؟ و شما تو ذهن همین قیود رو در نظر میگیرید. تو ذهن که میخواد اگه مثلا بحث به وجود آمدن زید باشه، حالا فعل وسیله فاعلش چی باشه و چه جوری باشه. مثلا شما فاعل این جلسه آمدن هستید. صرفا به این که درست ما گفتیم تو ذهن این قیود رو میزنه، این قیود رو که تو ذهن میزنه باید اتفاقاتی هم تو خارج بیفته دیگه. این همراه او باید اتفاقاتی تو خارج بیفته. مثلا شما فرض کنید که مشهد هستید هی تصور میکنید که در این کلاس باشه، که فایده نداره که هر چند تصور بکنید. این مطابق او شما در عالم ماده با تحولات ایجاد بکنید تا این فعل بتونه محقق بشه.
تمایز خارجیه،
تمایز
قبلش
تمایز ذهنی بود. میدونم این نکته توجه داشته باشید این بحث
رو. تمایز نداره، تمایز ذهنی نداره.
نه. ببینید شما توجه داشته باشید این بحث رو. ببینید من این نکته رو عرض کردم. شما تو فضای ذهن که قیود میخواد الان یک مثالی بزنه که نشون بده تمایز بسترساز چیه؟ تشخص. یعنی تمایز مسیرش باید طی بشه تا تشخص مطرح بشه، درسته؟ خب اگر یک فاعلی بخواد یه چنین روندی رو طی بکنه، اگر خداوند متعال که اصلا علم وصولی اینو نداره، درسته؟ بخواد یه چیزی رو ایجاد کنه، دیگه کلی که نمیتونه ایجاد کنه، باید هی جزئی 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 بشه تا بشه این زید محقق بشه تو خارج. ترازی تو این بستری هستش که ذهن مطرح نیست. ولی اگه فعلی باشه که فعل ما باشه، الان ما میخوایم سر این کلاس بنشینیم، چیکار باید بکنیم؟ یعنی تو فضای فاعل علمی مثل ما که داریم ذهنیت رو ایجاد میکنیم، او کلی کلی کفاف میکنه؟ نه، هی با تشخص پیدا کنه. بله، همزمان با این تمیز پیدا کنه، همزمان با این تمیزها باید در عالم خارج هم اتفاقاتی بیفته. باید مثلا لباس رو بپوشی، آماده بشی، کتاب بری بخری. توجه کردی؟ یعنی نگاه کنید، برای تحقق بخشیدن و تشخص آفرینی که یک شیء شخصی ما تو خارج داشته باشیم، اگر فاعل علمی مثل فضای ذهنی ما باشه، در راستای تمیز بخشی های ذهنی، خب اتفاقات خارجی هم باید بیفته. هر دوتا بسترساز آمدن و تحقق پیدا کردن یک شخص کار مثل آمدن در این جلسه هست. هم اونه، ما الان به درد ما این میخوره، یعنی تو فضای تمیزهای ذهنی. بله، بدون تمیزهای خارج، بدون تمیزهای خارجی به چه معنا؟ یعنی بسترهای معادل اون چیزی که در ذهن شکل میگیره اگه ایجاد نشه، نمیتونید در نهایت اون رو ایجاد کنید. یه چیز دیگه بهتون بگم، ببینید در خارج یک طیفی از کارها باید متشخصاً موجود بشه تا در این کلاس آمدن چی بشه؟ محقق بشه، درسته؟ هر جز اینها که میخواد در خارج محقق بشه، آیا به تصور تمیزی اون نیاز نداره؟ داره دیگه. تصور تمیزی باید بشه تا تشخص بده. ولی چون شما این فعل آخر رو دارید لحاظ میکنید که بحث به این کلاس آمدن هستش، ما میگیم این مسیر تمیزهای صورت میره. بله، معادلش هر تمیزی در واقع بسترساز تشخص خاصی تو خارجه، یعنی زیخ شده یه کامل یک حقیقت تو خارجه. لذا شما میتونید اون کار رو در همون لحظه تو خارج انجام بدید. توجه کردید؟ این مسیر تمیز تو ذهن انجام میره، انقدر زیغ میشه تا اینکه در نهایت شما میتونید این کلاس رو شرکت بکنید. بله، تو این مسیر تمیز تو خارج هم اتفاقاتی میفته، ولی همین تو بستر چیه؟ تو بستر نوع مادی هست. الان بله، شما میخواد شاهد حرف خودش بیاره. لایعباد رو مواظب باشیم. ما میخوام بگیم تمیزها که تو بستر ذهن صورت میگیره، اینا مقدمات تشخص خارجی رو فراهم میکنه. نه، ببین این جملاتی که اخیراً گفتم، این توجه داشته باشید، این عبارت رو حل میکنه. امروز میدونی من میخواستم چقدر عبارت بخونم که نشد، بفهمید.
این سوالش هست که هر کلام شما میشه خصوصا برای مفتی
نه یعنی اگر نوع مجرد باشه، چون این نیاز به عوارض مفارقه نداره، امکان ذاتیش، از عوارض نوع مجرد رو فعالیتش که فوائلی ندارن که ذهن داشته باشن، مگر برای ما بر مبنای مشاء که اونا علوم ارتسامی رو قبول دارن. توجه کردی که اونا علوم ارتسامی رو قبول دارن؟ اگر تو اون فضا باشیم که علوم ارتسامی رو قبول دارن، برای عقل فعال و امثال اینا میخواد مثلا، یا برای خداوند متعال میخواد چیزی شبیه به ذهن درست بکنه، خب در اون صورت نوع مجرد تصورش همانا و ایجادش هم همانا، یک فرایند تمیزی نمیخواد. اما برای انواع مادی منتشر که برای متشخص شدنش عوارض مفارقه لازمه، فرایندهایی لازم استش تا متحقق بشه، فرق خداوند متعال یا اول مفارقات که دارای ذهن هستن بنابر نظر مشاء، اگه میخوان اونا رو ایجاد بکنن چه فرایندی باید طی بشه؟ نمیشه اون کلی انسان رو در نظر بگیرن زید رو ایجاد کنن؟ نمیشه که. باید اون دقیقاً هی خاص تمایز پیدا بکنه تا دقیقاً کیپ زید بشه و بعد زید رو محقق کنن. البته این فرایند که داره صورت میگیره تو عالم خارج هم اتفاقاتی صورت میگیره، که این اتفاقاتی که داره صورت میگیره به حسب مراحل قبلی تمیز هستش، که مراحل قبلی تمیز تشخص خارجی مراحل قبل رو فراهم میکنه. تونستم این نکته تذکر بدم و توضیح بدم؟ تو بحث عالم خارج اگه بخوایم راجع به علوم مفارقات و حق تعالی پیاده بکنیم، بر اساس نگاه مشا اینجوری باید پیاده کرد، ولی خیلی راحتش در ما هستش. ما که این ذهن رو، فضای ذهنیمون به این شکلی، میخوایم یه کار خاص رو میخوایم انجام بدیم، باید کلی تبدیل بشه، هی زیغ بشه، تمیز تا در نهایت به تشخص برسه. بله این فرایند چون در ارتباط با موجودات مادی صورت میگیره، مثل آمدن در این کلاس، تو خارج هم لحظه به لحظه باید اون تمیزهای مراحل قبل تبدیل به تشخص بشه، تا در مرحله آخر این شی متحقق بشه. از اینجا جناب صدر و متعلم شروع میکنه به بررسی کلمات و حکما درباره تشخص و تلاش میکنه اکثر دیدگاه ها یا همه دیدگاه های دیگر را به رأی و نظر خودش برگردونه. میگه مثل فارابی که سریع نرفه منو زده، ولی دیگران الان میگم خیلی میخونم امروز، مثلا حرف سید سند و اینها رو نقل کرده، حرف سید سند اینا رو نقل کرده در محل اول، میگه این حرف از یک جهت میشود حرف ما باشه، باز رفته مثلا حرف شیخ اشراق رو مطرح کرده و اون رو برگردونده به دیدگاه خودش با نقد هایی که داره، همینجور در واقع فرمایشات حکما و اینها مثل دوانی و اینا رو نقل میکنه و اینا رو توضیح میده که به دیدگاه خودش برمیگرده. حالا میمونه انشالله برای جلسه بعد که ببینیم چه بخشایی رو داخل پاورقی بریم و چه بخشایی رو بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از کنید ما میخوام بگیم که خودم اون تمیز ذهنی ارتباط با تمیز خارجی نگوان مثال شما همجور که میگفتید قیدهایی که ما توی ذهن میزنیم هیچ وقت شخصی نمی کنه، شخص نمی درست، هیچ ارتباطی به خارج نداره، کلیه کن
نه ارتباطی شما لاگبان استعداد تشخص
میکنه. بس اولی همون چی بگیم گفتیم که ذهن هر چی ما فکر بزنیم باز تشخص نمیشه، تشخص مال خارج
درست. بعد لاگبان
خب حالا ما میخوام اون طرف هم جوره تمایز خارجی هیچ کار به ذهن نداره، چطور روحانی هست مثلا بحث
اون تمایز خارجی نیست
ها، همین اگه تمایز
نه این
تمایز خارجی نباشه اشکال اینه که هیچ ارتباطی نداره با بیرون که تمایز داره.
نه همین رو گفتم برای مثل شما
مثلا مثلا فرض کنم ما می‌خوام یه دیوان رو جابجا کنیم بزنم یک تا
درسته،
خب این ذهن اینجا بحث مثلا طبیعیش اینه که باید تصور بکنه که مثلا این دست اینو بلند کنه و بذاره اونجا،
آره این دست، خب اون لیوان، این آب،
خب حالا ما این هر دو
اینا همه چی اینه تو کل ذهن تمیزه،
کل این ذهن مثلا برداشت است.
نگاه کنید نکته رو، بگید این دست، این لیوان، این آب، اینا همه تو فضای ذهن تمیز کامل داره،
این درسته؟ اصلا تمیز لازم نیست. چرا؟ خالص که ما دیگه تمیز نداره.
دیگه تا شما نگفته باشید این دست، این لیوان نمیتونه تشخص، یعنی این لیوان حرکت
بکنه. خب اصلا مادی، ما حتما هم مادی باشه. برای اینکه اصلا مشا فقط ببینید که ارتباط به ذهن نداره. پس این ذهن رو کلا بردار. بعد به صورت تصادف این دستش بخوره به این دیوار برداشته بشه، یک متر از اون برتر از این مجنون باشه، ذهن نداره برتر باشه، این ذهن اینجا نیست، ولی این تمام اتفاقات تمایزات در خارج داره اتفاق میفته. یعنی ما لازم نداره حتما در ذهن اتفاق بیفته. استاد
این
خوش شما فرمایید که
یعنی
این که من یه چیز بکنم تا اون وجود فاعل علمی بیاده بکنید اول راجع کردید، بعد راجع به خدا پیاده بکنید که چجوریه. راجع اول راجع به فاعل علمی پیاده بکنید، در فاعل علمی اگه بخواید شما یه کار شخصی انجام بدید، این چه بستری رو باید طی بکنید تا فعل شخصی انجام بگیره؟ چون میگه باید تو ذهن مراحل تمیزیش حاصل بشه تا وقتی زیغ که شد شما بتونید تشخیصش کنید.
بعد به درست این درسته.
این درسته.
ما درسته.
من دیگه برای گفتم فاعل علمی دیگه. در فاعل علمی به این سطح ما چیکارمون انجام میدیم. حالا بریم تو فاعل خارجی. درسته؟ فاعل خارجی مثلا تو خداوند و تو عقول و مفارقات. تو خداوند و عقول و مفارقات که ما داریم بحث رو مطرح میکنیم که اینا فاعل علمی هستن. تو مراحل علمشون اگر بر اساس مشروع حرف بزنیم بازم دقیقا همین حرف رو میشه باید پیاده کرد.
یعنی این میخواد اینو بگه این
حتی اشکال نداره، این حتی این هم دیگه اشکال نداره بگردی؟ نه نوع منتشیر در مقابل اون بحث نوع مجرد.
ولی اینجا مثالش منظور همون طبقه مبانی مشروع باشه.
هیچی نگفته ایشون میتونه به فوائل علمی مثل ما اشاره بکنه که اتفاقا من احساس میکنم بیشتر تو همینجا باید پیاده کرد. تو فوائل علمی مثل ما که میخوایم کار رو پیاده که بس ازدواج برقرار کنه، بس ذهن بود قبلا، راجع کردی؟ بس ذهن بود، پس تمیزهای ذهنی بستر را برای اینکه فاعل علمی متشخصا چیزی ایجاد کنه فراهم میکنه. این مثال خوبش اینه.
خیلی وقت این کاری که انجام میده اصلا ایجاد نیست، اینا بیشتر مثلا ما بیشتر
فاعل علمی هستش یا نیستش،
درسته؟ ولی خب نسبت اون چیزای خارجی که ما اصلا ایجاد نمیکنیم که بگیم که حالا
نه، هر کاری که ما میکنیم دیگه همون فعل ما دیگه، هرچی که فعل ما مثلا حرکت دادن این لیوان به اون وقت، آمدن در این کلاس، هرچی که فعل ما هست، برای اینکه فعل ما هست اینجا میده با این تخصص ها
مثلا بس القاعد الواحد نمیشه بگیم نو از قاعد الواحد این فوائل مجرد خدا نسبت خداوند متعال
نسبت خداوند متعال در هستی. اگه بر اصل نظام مشرا فکر کنیم که اونا ذهن دارن موضوعی دارن یه جوری که همین دقیقا همین پیاده میشه. فقط یه چیز دقیقی که عرض کردم این آخر که ببینید شما وقتی تمیزهای ذهنی ایجاد میکنید، اگه همجور دستتون رو ببندید هیچ هر چی تمیز ایجاد کنید یه همین لیوان رو میخوام بلند کنم، اتفاقی نمیافته که. توجه کردید؟ همراستا با تمیزهای ذهنی باید شما تمیز اون تمیز خارجی موازی باید تمیز خارجی به حسب خودش تشخصه. این هر مرحلهش مثلا شما میگید که من میخوام کلاس فلانی مثلا برم، درسته؟ خب اون تمیزهای قبلی که ایجاد میکنید مثلا خب مثلا کتاب باید تهیه کنم، توجه کردید؟ ساعتش رو باید متوجه بشم چیه، اینایی که عملا باید تو خارج اتفاق بیفته. اون تمیزهای در اون مرحله بالاتر نسبت به تشخص خارجی و خود او تمیز کامله که منشأ تشخص میشه تو خارج، ولی در مقایسه با این مرحله آخر هنوز تمیزه، نه چیزی که او رو تشخصش رو فراهم
کنه. در ذهن اون تمیز.
در ذهن.
تمیزی ما بیرون نداره.
نه نه. تمیزی که تو ذهنه مجبور میشید در خارج تشخص همراستای با اون تمیز ایجاد کنید که در خارج هم داره چی میشه؟ اون شی خارجی هم داره تمیز پیدا میکنه نسبت به اون شی فعل آخری که میخوایم در نظر بگیریم. این هی داره خاص میشه خاص میشه تا این فعل محقق بشه.
راجع کردیم. خدا ارادی معنا داره دیگه، در غیر ارادی اصلا موضوعیت داره.
در غیر ارادی باید ادبیات رو عوض کرد. راجع کردیم. در غیر ارادی یه بحثی از شغایت توی افعال طبیعی چجوری باید صورت بگیره. یا باید توضیح بدیم که چجوری.
نسبت خداش. من نسبت خداش.
تصورگی. خب میگم که این رو زن به وجود ذهنی. این وجود ذهنی که تو ذهنه تشخص اون وجود ذهنی به وجود میشه.
وقت
تصور رو دیگه دست نزد. تصور هم تصور
نه. نه. اون نمیخواد بگه. اون وجودی همیشه داره بحث ما نداره.